سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا از همه شهروندان خود خواسته که به افغانستان سفر نکنند. بریتانیا امروز در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی خوانده و افزوده که احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان زیاد است. در این اعلامیه آمده که خطر افزایش حملات تروریستی در سراسر افغانستان از جمله اماکن و مراسم مذهبی و میدانهای هوایی وجود دارد. در اعلامیه حکومت بریتانیا به خطر بازداشت اتباع انگلستان نیز اشاره شده است. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این از تامین امنیت در کل کشور اطمینان دادند. فرانسه از آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از زندان طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که مرتضی از 7 جنوری به مدت 284 روز در بازداشت طالبان به سر می برد. در این اعلامیه آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک فرصت خوانده شده و بر تعهد فرانسه به آزادی مطبوعات و گزارش بدون مانع در سراسر جهان تاکید شده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرانسه از روز اول وضعیت مرتضی بهبودی را به دقت زیر نظر داشته و تلاش‌های زیاده برای آزادی وی انجام داده است. مرتضی بهبودی چهارشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان از زندان آزاد شد. اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است. بیشترین کمک‌ها از سوی آمریکا صورت گرفته که حدود 400 میلیون دلار تخمین می‌شود. کرندکر، 16 فیر سفارت آمریکا برای افغانستان، دیروز 20 اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که ایالات متحده افتخار می‌کند که در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 2 میلیارد دلار با این کشور کمک کردند. تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان 24 پاسگاه امنیتی دیگر ایجاد کرده. به گزارش رسانه‌های تاجیکستان، این پاسگاه‌ها در مناطق لخش، شمس‌الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب و قروغ ایجاد شدند. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز پنجشنبه 19 اکتبر گزارش داد که پاسگاه‌ها بر اساس دستور و راهنمایی رئیس جمهور امام علی رحمان ساخته شدند. تاجیکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی نگرانی دارد. دوشنبه ماه گذشته در یک گزارش گفت که نیروهای امنیتی تاجیکستان 3 عضو گروه شورشی انصار الله را هنگام کشتند که می‌خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. قرار است امروز نشست مهم در مورد جنگ غزه در مصر برگزار شود. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ممکن جنگ در غزه به سایر مناطق شرق میانه گسترش یابد. عدم حضور آمریکا و شمار دیگر از کشورها باعث شده می تواند که انتظارها از این نشست کمتر باشد. در نشست امروز 21 اکتبر در قاهره رهبران و وزیران خارجه شمار از کشورهای عربی و اروپایی اشتراک می کنند. چین گفته که ژی جن نمایندهش برای شرق میانه در نشست امروز اشتراک می کند. روسیه نیز تاکید کرده که میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه این کشور را برای اشتراک در نشست قاهره می فرستد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا بسته امنیتی 105 میلیارد دلاری را تصویب کند. قصر سفید دیروز 20 اکتبر گفت که در این درخواست 61 میلیارد دلار کمک نظامی برای اوکراین و 14 میلیارد دلار کمک برای اسرائیل شامل است. این خواست بایدن یک روز پس از آن مطرح شد که او در یک سخنرانی به ملت تهاجم روسیه بر اوکراین و جنگجویان حماس در غزه را با هم مرتبط دانست. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که کمک آمریکا برای اسرائیل همکاری خواهد کرد که برای رهایی مسئول گروگانان در نزد گروه حماس تلاش بیشتر کند. درخواست برای تصویب بودجه امنیتی در حال از سوی جو بایدن مطرح شده که در اخیر ماه سپتامبر کنگره آمریکا درخواست برای کمک‌های نظامی برای اوکراین را رد کرده بود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیر میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورت که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر میگیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شود، بنابراین باز طلاق توافقی است، خلعه است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه به یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمانه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغاست، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شود دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شده و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا هی هل ناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شود و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن، زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. اما قسمی که خانم از شوهر ارث میبره، به مو ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه. خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه را برش محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیره که این بخشش نهله نامیده می شه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده مهمان ماست و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند در مورد خود اندک معلومات بده، بعدا سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد ضیا اسم من از تخلص نیکبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسط و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پانزده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در ریسی عاشقان عارفان. و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتن، شب بازور از زیادتر همون دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول میسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم مدید، بدون از اینکه کدام چیز شو رفت و مو پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبای رپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی قیامت کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسید. پس چوب انداخ مرا گفت چرا یک کار گردی اینا، اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هم است.
درست، تشکر. نگبین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پانزده علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال بود که یعنی پانزده علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پانزده تاریخ و فلسفه، ای از پیکره پانزده ادبیات یعنی پانزده علوم بشری جدا شد. از پانزده علوم بشری یکی پانزده زمینشناسی جدا شد، یکی پانزده هنرهای زیبا جدا شد، یکی پانزده علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا با پانزده علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید، به پانزده زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که چون نمره بلند بود، من به پانزده علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون من به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پانزده علوم اجتماعی شدم. اون وقت پانزده ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پانزده علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلی ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما یک شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود یک دو زمان بازو ما کسیم تو چهار بودم همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم ما ترا در کادر میگیریم دیگه باز ما که از امی پنزه خلاص شدم اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از باز ما شامل پروگرام ماستری شدم
بله
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم
بسیار خوب استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم از ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است اسم کنجکاوی در درون یک فیلسوف این رو وامی داره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه و او خاطر ما فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم تو اوش کنی که با جای دیگه نری
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن به مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم اینه هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود دیگه یکی از چالش ها همین بود چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدا در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما ولی باز هم خوشبختی همی بود که به اساس هم یک مصاحبه که هم استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده به ما ترخیص داده
درست یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو... ما یک بار عسکری کردیم یک بار عسکری کردیم او را مدت 18 ماه
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود در داور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسئله ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم وقتی که داخل قطعه عسکری شدم ما ادبیات بسیار کوچه و بازار را بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد. با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعی عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعی شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پایید پستک و اونده و جوشه پردو تو داخل قطعی که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای بله. مهم نیست که تو کی هست، تو چی بودی و گذشتی تو چی بوده. باقی من با می گپا عادت کردم و من چیز جالب باز با من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوند در دوره کتی من هستم شاید گپ من را سری سر بگذارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کامپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران را ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح که درس میدادم تمام صاحب منصبا را، در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را من کسی زیادتر در کار داشتم، درس های سیاسی تمام کندک را من میدادم و یکی از گفتهای جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه کماندان کندک را گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. این خب بحث مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت من را پس تکرار کرد، نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از اسمه را کماندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید که کار را میکرد. من گفتیم ببخشیم من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمدیم من که شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود، ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کل، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردیم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانن
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کشور جبران کرده نمیتونه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از اینکه امروز بیشترین استعداد است. بیشترین استعداد است. دخترها داشتن. و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن. ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسه آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم؟ ای اتامی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. یک توده است برانداخته. من هم نمیفهمم و ملت افغانستان هم نمیفهمم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن با مکتب میرن یا روزایی که مکتب از پنتون به خانه میباشم، فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب است در نیسین صوفیخ، ما سرمعلم است. ما چهار تا دختر دارم که از این جمله دو تا دختر ما استادای پنتون هستن، یکیش در پل تکنیک استاد است، یکی دیگه در پنتون مورا معاون مسنان پنتون مورا است. یک دختره که ما از پنتون استاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پنسه تعلیم تربیه است و بچه ما یک بچه دارم که او از پنسه ژورنالیسم فارغ شده و ماستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پنتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اینا اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم، خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگبین، چی را خوب می پزین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانم، میشه خونه دیگه میسوزه از پیشم. اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه از پیشم. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگه از پیشم میسوزه، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم هم کاری میکردم. مثلا اگر تفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما خودشی را میگرفت، ما امو آب برش پیش میکردم، در چی کوشک منداختم و برش میدادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعی کنم. ما کتی دخترها و کتی سرا و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعی هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من، چون تمام فامیلم در بیرون کار میکنم مثل مواره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن، به او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگبین صاحب، چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم من بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از او گفت دیگه گذشته.
نگبین صاحب، شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله،
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک اند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه، سفرهای رسمی بوده.
درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
با می مسلک و وظیفه که ما دارم با این بسیار زیاد ما عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که ما بسیار زیاد در فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمی کنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله، برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله. بسیار کار کرده بسیار. من 3 سال مشاور فرنگی هستم. افغانستان کتی هستم کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش ماستری جندر در زاده فیمینیزم. ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم دیگه، بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من آدم هستم که بیشترین وقت من در مطبوعات بودم.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم که از اون جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال وزارت داخله شاگردای من بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنها بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مثلا این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخونه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی این وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی را به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به حصت علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشند، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواهیم چی نخواهیم چی کس با این گفت توجه و نچی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، 1 سال 2 سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو به یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاد. این آرزوی ماست و این هم امو آخری ارمانم برای نسل جوانم است.
جناب پوهان احمدضیا نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر، خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه، وقت خوش، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.